خب اما بیان معانی ابواب ثلاثی مزید برای افعال ثلاثی مزیدون فی ده که ده باب مشهوره و از میان این ده تا هشت باب کاربرد بیشتری داره در قرآن مجید، کاربرد بیشتری داره این هشت باب، معانی رو بیان کردن که اینها رو عرض میکنیم محضرتون. یکی از معانی در واقع یکی از ابواب ثلاثی مزیدون فی باب افعاله. برای باب افعال هم معانی مختلفی بیان شده که چهار معنای مهم هست که در این جلسه خدمتون عرض میکنیم. معروفترین این معانی عبارتند از یک، باب این که باب افعال دلالت بر تعدیه میکنه. یکی از معانی باب افعال تعدیه است. تعدیه یعنی متعدی کردن فعل، یعنی فعل از فاعل تجاوز کنه به مفعول، فعل علاوه بر فاعل نیاز به مفعول هم داشته باشه. اصلی ترین نقش باب افعال معمولا متعدی کردن فعله. خب مثل بتله که ثلاثی مجرد و لازمش یعنی باطل شد، اما به باب افعال که بره متعدی میشه، میشه ابتله یعنی باطل کرد، و هر دو هم در قرآن کریم آمده و کاربرد داره. فوقع الحق و بطل ما کانوا یعملون، پس حق جا افتاد و اون چه اونها سر میکردن باطل شد. این در واقع معنای لازمه. اما معنای متعدیش اینه، قال موسی ما جئتم به السحر و ان الله سیبطله. موسی گفت اون چه شما به نمایش در آوردید از اینا سحره و مسلماً خدا به زودی اینها رو باطل میکنه. سیبطله، بطله به باب افعال که آمده معنای متعدی گرفته به خودش. خب باز واژه تمه، عنایت کنید چند تا نمونه بیشتر میگیم که مطلب خوب روشن‌تر بشه برای دوستان و عزیزان. خب تمه به معنای به پایان رسیدن و تمام و کامل شدنه. این ثلاثی مجرده، اما ثلاثی مزیدون فی میشه اتمه، یعنی پا به پایان دادن و انتها رسوندن به گونه ای که نقصی درش نباشه، و هر دو صیغه در قرآن آمده و تمت کلمت و ربک صدقا و عدلا. خب این معنا لازمه و ثلاثی مجرده، سخن پروردگار سخن صدق و راستی است که کامل شد. خب و آیه دوم، و اتمم تو علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. خب یعنی چه؟ یعنی خدای سبحان میفرماید نعمتم را بر شما تمام کردم بدون هیچ گونه نقص و کاستی. اتمم تو همون تمه هست، اما به باب افعال گرفته معنای متعدی گرفته به خودش. واژه سوم اسفه و آسفه. اسفه علی در دو معنا به کار رفته، یکی به معنای این که بر او خشمگین شد یا بر او اندوهگین شد. آسفه او این معنای لازم بود، معنای لازمش اسفه و اسفه علی یعنی بر او خشمگین شد یا بر او اندوهگین شد، اما معنای متعدی که به باب افعال بره میشه یعنی او رو به خشم در آورد. مثل این آیات شریفه نورانی قرآن کریم که ملازم میفرمایید، ولما رجع موسی الی قومه غضبان اسفا، و چون موسی با خشم و تأسف و اندو نزد قوم خودش چیه؟ بازگشت. اسفا یعنی چه؟ یعنی این که با خشم بازگشت به نزد قومش، خود حضرت موسی. این معنای لازم و معنای باب ثلاثی مجرده، اما به همین واجب باب افعال که میره معنای متعدی به خودش میگیره. فلما آسفونا انتقمنا منهم فاغرقناهم اجمعین، و چون ما اون رو به خشم آوردن از اینا انتقام گرفتیم و همه رو چیه؟ غرق کردیم. چون اینا ما رو به خشم آوردن ما از اینا انتقام گرفتیم، ما رو به خشم آوردن. فلما آسفونا، عذر میخوام، آسفونا، چون ما رو اینها به خشم در آوردند ما هم از اینها انتقام گرفتیم و اینها رو غرق کردیم. ملازم فرمایید که آسفونا از همون اسفه هست، اما چون به باب افعال رفته معنای متعدی گرفته به خودش. و یک صورت متعدی شدن فعل اینه که باز در باب افعال، که اگر فعل ثلاثی مجرد خودش متعدی باشه و بیا به باب افعال. صورت قبلی این بود که فعل لازمه میام به باب افعال میشه متعدی. صورت دوم اینه که خود فعل ثلاثی مجرد متعدی از ابتدا، اما میاد به باب افعال. در این صورت این فعل دوتا مفعول میگیره، یعنی دوتا مفعول متعدی میکنه، مثل کلمه رعا. رعا متعدی یا رعی تو رجلن، مردی رو دیدم، به معنای دیدن چیزیه. و اما وقتی که به باب افعال میاد میشه ارا. ارا یعنی نشان دادن چیزی به کسی، و ارا فلمنام یعنی نشان دادن مطلبی رو در خواب به دیگری. خب ارا باب افعال به معنای نشان دادن چیزی به کسی هست، مثل این مثال ها. عنایت بفرمایید. و قال رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی. خب این اولی ارنی باب چیه؟ باب خودش فعل ثلاثی مجرده و متعدیه. گفت خدای پروردگار رو خودتو به من نشان بده. خدای متعال هم فرمود به این کوه بنگر، اگه کوه سر جای خودش قرار گرفت منو میبینی، و الا منو هرگز نمیبینی. عنایت بفرمایید. خب این ارنی خودش متعدیه و ثلاثی مجرد هم هست، اما همین ارنی رعا به باب افعال که آمده متعدی اندر متعدی شده، یعنی دوتا مفعول گرفته، یعنی تعدی شده دو قبضه. فبعث الله غرابا یبحث فی الارض لیریه کیف یواری سوءت اخی. این یواری دوتا مفعول داره عزیزان، یکی یواری یا یه نسبت هست، یکی هم سوءت اخی هست. خب عنایت بفرمایید. نکته دیگه باز در اینجا عبارت از اینه که گاهی فعل ثلاثی مجرد متعدی به باب افعال که میاد معناش هم تغییر میکنه. ها، به باب افعال میاد علاوه بر این که متعدی میشه یا دوتا مفعول میگیره، معناش هم چیه؟ تغییر میکنه، مثل بصره و ابصره. خب جوهری میگه بصره به معنای دیدن چشمه، به معنای چشمه و هم به معنای علمه. بصر هم به معنای چشمه هم به معنای چیه؟ علمه. و بصر توشه یعنی دانستم اون رو، و ابصر توشه یعنی اون رو دیدم. راغب اصفهانی هم در کتاب مفردات میگه عرب برای معنای دیدن با چشم میگه ابصر تو، اما برای معرفت و بصیرت پیدا کردن به چیزی میگه بصر تو و ابصر تو. لذا این نکته رو دقت کنید که بین این دو فعل ثلاثی مجرد و مزیدون فی کلمه بصره در معنا متفاوته. حالا در این مثالا که عرض کنم خدمتون بیشتر روشن میشه. آیات در ذیل آیات شریفه قرآن کریم، قال بصرت بما لم یبصروا، سامری گفت که به چیزی که اونها به شناخ نداشتن بینش پیدا کردن. ببینید پس بصرتو اینجا لم یبصروا به معنای چیه؟ شناختن و معرفت پیدا کردن، همونطور که راغب اصفهانی گفت، همونطور که جوهری گفتن، یعنی بصرتو بشه یعنی دانستم، و بصرتو به یعنی بصیرت پیدا کردم. آیه دوم عنایت کنید. و نحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون. اینجا باز ابصره هست. ابصره اینجا همونطور که جوهری گفت، همونطور که راغب اصفهانی گفتن، به معنای دیدنه. و نحن اقرب الیه، ما از شما بستگان میت شما نزدیکتر هستیم، به مختصر نزدیکتر هستیم، ولی شما نمیبینید. ولکن لا تبصرون یعنی شما نمیبینید، معنای دیدنه. خب عنایت کنید. و نکته دیگه اینی که گاهی هم به دو مفعول متعدی میشه و معناش هم تغییر میکنه. گاهی فعل میاد در حقیقت از ثلاثی مجرد میاد به ثلاثی مزیدون فی و یک مفعول داره و معناش تغییر میکنه. گاهی فعل ثلاثی مجرد میاد به باب ثلاثی مزیدون فی و دو تا مفعول داره، در اینه که دو تا مفعول داره بازم معناش چیه؟ تغییر میکنه، مثل این واژه اتاکه. اتاکه خب این ثلاثی مجرده، یعنی نزد تو اومد، اما به باب افعال که رفتی میشه آتاکه. آتاکه دو تا مفعول داره، یکی کاف یکی کتاب. خب معناش چی میشه؟ یعنی به تو عطا کرد. و آتاکه کتاب یعنی خدای متعال کتاب رو به تو عطا کرد، کتاب رو تو بخشید. باز آیه دیگه عنایت کنید. فانطلقا حتی ازا اتیا اهل قریه. این اتیا در واقع ثلاثی مجرده، باز را افتادن تا اینگامی که به مردم شهری رسیدن. ازا اتیا این وقتی که به مردم شهر رسیدن، به اهل قریه رسیدن. خب اینجا ثلاثی مجرده. اما همی به باب افعال که میاد دو تا مفعول داره، معناش هم تغییر میکنه. و ازا اتینا موسی الکتاب و الفرقان، اتینا دو تا مفعول داره، یکی موسی الکتاب و یکی هم فرقانه. خب اینم یک معنای تعدی که برای باب افعال گفتیم. یکی دیگه از مبانی باب افعال عزیزان، دخول فاعل در وقت. گاهی فعل ثلاثی مجرد که به باب افعال برده میشه، دلالت میکنه که فاعل اون فعل داخل در یکی از اوقات شبانه روز شده، یا حالا یا داخل وقت صبح شده، یا داخل وقت ظهر شده، یا داخل وقت شب شده، مثل این نمونه هایی از این آیات شریفه که ملاحظه میفرمایید. یکی واژه اصبح هست. اصبح باب افعاله، از ریشه سبحه یا صبح. یعنی به معنای چیه؟ معنای اصبح یعنی به معنای وارد صبح شد. اصبح یعنی وارد صبح شد، مثل این آیه شریفه فاصبح فی المدینه خائفا یترقب. حضرت موسی کلیم شب رو با ترس و غصه در شهر به صبح رسان و به کاخ فرعون باز نگشت. خب این اصبح فی المدینه یعنی تو شهر در چه وارد شد؟ صبح وارد شهر شد. خب این معنای در واقع دخول فاعل در وقته. گاهی میشه که کلمه اصبح به معنای ساره هست، ساره یعنی شد، مثل این آیه شریفه آیه 103 سوره مبارکه آل عمران که واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، در ذیل این آیه شریفه است، فاصبحتم بنعمتی اخوانا، یعنی شما به این نعمت پروردگار و لطف خدای متعال بود که برادر شدید. اصبحتم به معنای وارد شدن در صبح نیست اینجا، بلکه به معنای شدن هست، گردیدن هست. خب باز آیه نمونه دیگر واژه امسی. خب امسی از ماده مسیح هست، به معنای وارد شامگاه شد. هر دو کلمه در یک آیه شریفه جمع شده، ملاحظه بفرمایید، هم اصبحه و هم امسی. فسبحان الله حین تمسون و حین تصبحون، اون زمانی که به شامگاهان و اون زمانی که به بامدادان درائید، خدا را به پاکی بستایید. وارد صبح که میشید ذکر خدا بگید، عبادت و بندگی و پرستش پروردگار متعال داشته باشید، و هنگامی هم که به شب وارد میشید، به شامگاهان وارد میشید، با ذکر و تسبیح و ثنای الهی و بندگی خدای متعال رو داشته باشید و به جا بیارید. خب ملاحظه می‌فرمایید که این تمسون و تصبحون اینا به معنای در واقع در وقت وارد شدن، یعنی فاعل وارد در وقت شدن هست. خب یه چند تا نکته هم عرض کنم اینجا محضرتون، و عبارت است. نکته اول این که از دو فعل امسی و اصبح فقط باب افعال در قرآن اومده و به معنای ساره که ملاحظه فرمودی، یعنی وارد صبح شدن و وارد شامگاهان شدن هست. خب ولی فعل ثلاثی مجرد این دوتا نیامده، امسی و اصبح فقط ثلاثی مزیدون فیهش آمده، و اما این فعل ثلاثی مجرد نیامده. و عرض کردیم که اصبح هم به دو معنا بود، یکی به معنای وارد صبح شدن و یکی به معنای شدن و شد. خب نکته دوم اینه که فعل امسی یک بار در قرآن آمده و به معنای وارد شب شدن، وارد شامگاه شدنه. حالا شامگاه چیه؟ بعضیا گفتن از ظهر تا غروبه، بعضیا هم گفتن از ظهر تا نیمه شبه، مهم نیست. سومین معنای باب افعال واجدیته. یعنی چه واجدیت؟ واجدیت یعنی این که وقتی فعلی به باب افعال بره، بر این معنا دلالت میکنه که مفعول اون فعل رو بر صفتی یافته، مفعول اون فعل رو در یک خصوصیتی دیده، در یک صفتی از اوصاف اونو ملاحظه کرده. اینه به عنوان نمونه واژه غفله، یعنی غفلت کردن. خب اما وقتی که به باب افعال بره میشه اغفلت و فلانن، یعنی فلانی رو من دیدم، اما چجوری دیدم؟ غافل دیدم، فلانی رو غافل یافتم. خب در قرآن هم آمده ولا توت من اخفلنا قلبه عن ذکرنا و تبع هوا. خدای متعال می فرماید از اون کسی که دلشو از یاد ما غافل یافتیم و پیرو هوای نفس خودش شده اطاعت مکن. ولا توت من اغفلنا، غفله به باب افعال که رفته معنای واجدیت رو گرفته. واجدیت یعنی چیه؟ یعنی طرف رو غافل یافتیم. خب یکی دیگه از معانی باب افعال که چهارمین معنای باب افعاله به معنای سلبه. خب یعنی چه؟ یعنی این که معنای در واقع ثلاثی مجرد رو میاد سلب میکنه. وقتی که یک فعل از باب ثلاثی مجرد میاد به باب ثلاثی مزیدون فی، این باب ثلاثی مزیدون فی میاد چیه؟ معناشو سلب میکنه. مثل چی؟ مثل قسطه. قسطه یعنی ستم کردنه، اما هنگامی که به باب افعال بره معناش سلب میشه. ها، قسطه میشه اقسطه، یعنی عدالت ورزید. عدالت ورزیدنه، عدالت ورزیدن در واقع چیه؟ سلب ستم و ظلم کردنه. خب و در آیه شریفه هم ملاحظه می‌فرمایید تنها اسم فاعل این قسطه آمده و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا، می‌فرماد که ستمگران، اونایی که ستم می‌کنن، هیزم جهنم هستن. و اما اقسطوا، و اقسطوا ان الله یحب المقسطین، خدای متعال می‌فرماد اقسطوا، همون قسطه است، به باب افعال که رفت شد اقسطوا. اقسطوا یعنی دادگری کنید، عدل گرایی کنید، که خدا عدالتگران، دادگران رو دوست داره. خب معانی باب افعال تمام شد، اما معانی باب تفعیل. برای باب تفعیل هم معانی متعددی ذکر شده که عمدتاً چهار معنا رو اینجا خدمتون عرض می‌کنیم. اولین معنا معنای تعدیه هست. یکی از معانی باب تفعیل که به فراوانی هم در آیات نورانی قرآن آمده معنای تعدیه هست، که در این کلمات ملاحظه می‌فرمایید در این، مثل کلمه ثبته. ثبته باب تفعیل، ثبته یا ثبت و تثبیت، از کلمه ثبته که ثلاثی مجرده مشتق شده، به معنای ثبته به معنای ثابت و پابرجا شد. ثبت فلانون، ثبت فلانن، یعنی به فلانی قدرت داد، یا اینکه در سختی ها پایداری ورزید فلانی. هر دو صيغه ثلاثی مجرد و مزیدون فی در قرآن کریم اومدن در باب تفعیل. یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئتا فثبتوا، ای کسانی که ایمان آوردید، ای مؤمنان، چون با دشمن رویارو شدید استوار باشید، خودتون رو نوازید. فثبتوا اینجا به معنای چیه؟ همون ثابت بودنه، استوار بودنه. خب این معنای تعدی نداره، اما این آیه شریفه ولولا ان ثبتناک لقد کت ترکنوا الیهم شیئا قلیلا. خب اینجا ثبته باب تفعیل دیگه، ثبته اومد باب ثبته معنای تعدی گرفت. تعدی در اینجا یعنی استواری محکم، یعنی خیلی مقاوم باشید، محکم باشید و هیچ گونه تزلزلی به خودتون راه ندید. در اینجا هم خدای متعال می‌فرماید اگر ما تو رو پا بر جا و محکم نمی‌کردیم، استوار و پا بر جا نمی داشتیم، نزیب بود که اندکی تو هم به اونها گرایش پیدا کنید. آیه بعد یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصركم و یثبت اقدامکم، ملاحظه می فرمایید که در اینجا هم آیه ثبت و یثبت و تثبیت، اون ثبت به باب تفعیل که آمده معنی تثبیت، یعنی محکم استوار بودن، مقاوم بودن و تزلزل به خود راه ندادن هست. خفف واژه دیگر از باب تفعیل که فعل لازمش خففه هست و معنای فعل لازم از ثلاثی مجرد به معنای سبک شدن یا سبک بودنه. خفشه یعنی شی سبک شد. خب اما و خف الرجل یعنی اون مرد سبک سر شد. و اما همین وقتی که به باب تفعیل میره تعدی، معنای متعدی به خودش میگیره و خففه یعنی به معنای سبک گرداندنه، طرف رو سبکش کرد. یا تخفیف داد به طرف، هر دو واژه هم به صورت لازم و هم متعدی در قرآن کریم استعمال شده، مانند آیات شریفه ملاحظه بفرمایید: و من خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم، کسانی که عمل اینها سبکه، اینا کسانی هستند که زیان دیده هستند، اینا کسانی هستند که به خودشون زیان کردن. اینجا در واقع معنای لازمه و معنای همون ثلاثی مجرده. اما آیه بعد الان خفف الله عنکم و علم ان فیکم ضعفا، الان خدا به شما تخفیف داد، خفف الله یعنی تخفیف داد، این باب تفعیله و لذا معنای متعدی رو گرفته به خودش. خب یکی دیگه از واژگان واژه سلمه هست، خب به باب تفعیل رفته که ثلاثی مجردش سلمه هست، یسلمو هست، سلامن، سلمه یسلمو سلامن، یعنی خالص خلاص شد، نجات یافت، سالمم یعنی از همین باب ثلاثی مجرده، یعنی خالی از عوارض و ممانع و آفات. خب این صيغه اسم فاعل در قرآن اتفاقا آمده، وقد کانوا یدعون الی السجود و هم سالمون، در حالی که تن درست بودن سجده میکردن، به سجده کردن فراخونده شدن ولی سجده نمیکردن، سالم بودن، سرحال و خلاصه شاداب بودن، اما سجده نمیکردن در برابر پروردگار متعال. خب اما واژه سلمه، همون سلمه به باب تفعیل که میاد میشه سلمه و معانی متعددی پیدا میکنه این واژه وقتی به باب تفعیل میاد، از جمله به معنای مطیع و منقاد، مثل همون آیه شریفه سوره احزاب آیه صلوات: ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. سلمو یعنی مطیع محض باشی، منقاد باشید. یا آیه شریفه 65 سوره نساء: فم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما، در نفس خودتون هیچ تنگی و ناراحتی، شک و تردید راه ندید و اسلام بیاری، تسلیم بشید، یک تسلیم محکم و یک اطاعت و انقیاد قوی و توانمندی داشته باشید. خب باز معنای سلمه معنای سلام کردنه. فاذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم تحیه من عند الله، وقتی که وارد خونه های خودتون مخاطب بشی بر خودتون سلام کنید، بگی السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، این یک تحیه و یک هدیه از جانب خدا به شما هست. این فسلموا معنای سلام کردنه. باز و سلمه همین معنای سلمه، سلمه وقتی که به باب افعال بیاد به معنای سالم داشتن، نجات دادن دیگری هست. ولکن الله سلم انه علیم بذات الصدور، خدا شما را از این سستی به سلامت داشت و نجاتتون داد. این سلمه یعنی نجات دادن و به سلامت داشتن در این آیه شریفه. و باز این سلمه وقتی که به باب تفعیل بیاد میشه سلمه، سلمه شی یعنی چیزی رو به دیگری دادن، یعنی تسلیم کردن، چیزی رو به دیگری دادن و تسلیم کردن. یکی دیگه از معانی واژه سلمه هست که باب تفعیل آمده: و این اردتم ان تسترضوا اولادکم فلا جناح علیکم اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، یعنی وقتی که زنی به بچه شیر میده اجرشو بدید، اون اندازه‌ای که حقش هست حقشو پرداخت کنید و خلاصه تسلیم کنید، حقش رو بهش بدید. و اینجا به معنای تسلیم کردنه و خلاصه به معنای احقاق حق کردنه. خب و اگر فعل متعدی به باب تفعیل بیاد، همون حرفی که در باب افعال گفتیم که فعل متعدی به باب افعال میاد دو تا مفعول میگرفت، در اینجا هم فعل متعدی به باب تفعیل اگه بیاد دو مفعول میگیره، میشه دو مفعولی. مثل ذکره که به باب تفعیل بیاد میشه ذکره، ذکره یعنی چیزی رو بیاد آوردن، چیزی رو بر زبان جاری کردن. اما ذکره یعنی چیزی رو بیاد دیگری آوردن، چیزی رو در یاد دیگری انداختن. و هر دو صیغه در قرآن آمده، هم ذکره و هم ذکره: فاذا قضیتم مناسککم فذکروا الله کذکرکم آباءکم. خب وقتی که مناسک حج رو به جا آوردید خدا رو یاد کنید، همون گونه که پدرانتون رو یاد میکنید، به ذکر خدا بپردازید. آیه بعد: انتظروا احداهما فتذکر احداهما الاخرى. ببینید این واژه تذکره همون ذکره بود، باب تفعیل که آمد دو تا مفعول گرفت، یکی احداهما و دیگری اخرى، تا اگر یکی از اون زنان فراموش کرد دیگری او رو به یادآور شد، دیگری به او یادآور شد. تذکره یعنی دیگری او رو به یاد انداخت، دیگری او رو یادآوری کرد. خب نکته قابل توجه در اینجا این که در قرآن مجید اغلب مفعول دوم ذکره با حرف با آمده، یعنی در واقع با حرف با متعدی شده، در واقع فعل ذکره. خب و ایام الله هم که در اینجا خدای متعال میفرماید و ذکرهم و ایام الله، مراد روزهای انعام، روزهای انتقام، مثل روز مثلا عاشورا، مثل روز قدیر، مثل روز بعثت، مثل روز ظهور امام زمان ارواح الله الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف. و نکته دیگه این که فعلهای دیگری مثل فهمه و همه با رفتن به باب تفعیلی میشه چیه؟ میشه دو مفعولین. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، که به باب تفعیل که میره، این حمله میشه دو مفعولی، یعنی دو مفعول میطلبه. خب نکته دیگر معنای دیگر و دومین معنای باب تفعیل برای تکثیره. معنای اصلی و غالبی باب تفعیل تکثیر و مبالغه است و کمتر صیغه از صیغه های باب تفعیل رو ملاحظه می کنید که معنای تکثیر درش لحاظ نشده باشه. از جمله این واژگان و کلمات رو که ملاحظه می فرمایید، غلقه، غلقه به معنی از کلمه غلقه، ثلاثی مجردش غلقه است، اما به باب افعال که آمده شده غلقه. غلقه و همچنین باب افعالش میشه اغلقه به معنای بستنه، اما غلقه به معنای محکم بستنه، صفر بستنه. و از این فعل فقط باب تفعیلش در قرآن آمده و غلقت الابواب، فقط باب تفعیلش اومده در قرآن. یعنی چه؟ یعنی زلیخا درها رو محکم بست و به یوسف گفت که بیا به طرف من. فتح کلمه دوم، نمونه دوم. خب این فتح ثلاثی مجردش فتحه بوده، فتحه به معنی گشودن، اعم از گشودن مادی یا گشودن چیه؟ معنوی. اما فتحه یعنی کاملا گشودن، که اتفاقا هر دو هم در قرآن کریم آمده، هم فتحه و هم فتحه. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت الیهم، و چون بار خود رو گشودن، سرمایه خود رو پیدا کردن که به خودشون بازگشته. خب این فتحو یعنی گشودند، معنای همون ثلاثی مجرد و لازمه. اما ولما نسو ما ذکرو بهی فتحنا علیهم ابواب کل شی، اینجا آیه شریفه هست که در واقع فتحنا، باز این هم به معنای فتحنا هست، به معنای همون با در واقع گشودن آمده. اینجا فتحنا علیهم ابواب کل شی، یعنی ما برای اینها درهای همه چیزو باز کردیم و گشودیم. اما همین فتحه به باب در واقع تفعیل که بیاد، ببینیم به معنای دیگری به خودش میگیره، که البته در اون آیه اول به معنای گشودن در درهای مادی است و در آیه دوم که آیه 44 سوره انعام باشه معنای گشودن درهای معنوی است. حالا این فتحه به باب تفعیل که بیاد، ببینید چی میشه، معناش چه معنای جدیدی پیدا میکنه. ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء، کسانی که آیات ما را دروغ میشمارند و از پذیرفتنش تکبر میورزند، به هیچ وجه درهای آسمان به روی اینها باز نمیشه. لا تفتح یعنی محاله که درهای آسمان، که البته آسمانهای معنوی هست، به روی اینها باز نمیشه. خب لا تفتح یعنی اصلا به هیچ عنوان باز نمیشه درهای آسمان. خب یه نکته توجه کنید اینجا، یفتحو در اینجا یعنی کاملا میگشاید، و لا یفتحو یعنی به هیچ وجه، همونطور که عرض کردم، نمیگشاید و باز نمی کند، که در اینجا یعنی محاله، کنایه است از محال بودنه. باز واژه دیگه قتله هست که ثلاثی مجردش قتله هست، اما به باب تفعیل اومده. قتله به معنای کشتنه، اما قتله یعنی زیاد کشتنه، خیلی بد کشتنه، که اتفاقا هم باب ثلاثی مجرد و هم باب ثلاثی مزیدون فی، یعنی باب تفعیلش، در قرآن کریم آمده. و قتل داوود و جالوت، داوود جالوت رو کش. و انجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یقتلون ابناءکم. فرعون نملعون یقتلون ابناءکم، یعنی بچه‌ها رو سخت میکش، بد جور بچه‌ها رو میکشتن اینا. خب که میبینید این به باب تفعیل کامده معناش هم جدید شده. خب در این در واقع واژه های فرامیانی هم در این معنا در قرآن کریم آمده که ملاحظه میفرمایید انشاءالله الرحمن. سومین معنای باب تفعیل سلبه. یکی از معانی باب تفعیل که گاهی در اون معنا به کار میره معنای سلبه، یعنی یک کلمه از رفتن باب ثلاثی مجرد به رفتن به باب ثلاثی مزیدون فیه باب تفعیل معنای سلبی به خودش میگیره، معناش منفی و برعکس میشه. مثل چی؟ مثل عذبه و عذوبه. خب عذوبه به معنای زلال و گوارا شدنه، عذوبه الحوز یعنی آب حوز زلال شد، اما عذبه همون ماده آمده به باب تفعیل معنای سلبی به خودش گرفته. عذبه معنای عذاب و شکنده، شکنجه و مجازات کردنه. خب و هنگامی که کسی رو مجازات میکنن، شکنجه میدن، کأنه زندگی گوارا و آب حیات زندگیش رو ازش میگیرن و از بین میره. و اتفاقا هر دو صیغه هم در قرآن استعمال شده. و ما یستوی البحران هذا عذب فرات و سائغ شرابه. هذا عذب فرات، ملاحظه میکنون این آب شیرین، یعنی این دو دریا یکی شیرین و گوارا، به معنای شیرینی و گوارایی بودنه. خب لأعذبن او عذابا شدیدا، حتما ما سخت مجازات میکنیم. حضرت سلیمان گفت من اون هدهد رو که دیر اومده از ما جدا شده سخت مجازات میکنم، مجازات سخت میکنم. همون عذبونه، همون عذبه هست، اما به باب تفعیل کامده معنای عذاب و مجازات شدید آمده. و چهارمین معنای باب تفعیل معنای نسبته، نسبت دادن ماده فعل به کسی یا چیزی، یکی از معانی باب تفعیله. مثل کذبه، کذبه یعنی دروغ گفت یا دروغ گفتنه. و این وقتی که باب تفعیل بره میشه کذبه، یعنی به کسی نسبت دروغگویی دادن یا به چیزی نسبت دروغ دادن. هر دو هم در قرآن آمده. وقعد الذین کذبوا الله و رسوله، یعنی به خدا چیه؟ دروغ گفتن، به خدا و پیامبرش دروغ گفتن. خب این به معنای چیه؟ به معنای همون دروغ گفتنه. اما آیه دیگه رو ملاحظه بفرمایید، کذبه به باب تفعیل که آمده به معنای نسبت دروغ دادنه. فریقاً کذبوا و فریقاً یقتلون، گروهی از پیامبران را دروغگو شمردن و گروهی رو میکشتن. خب در فارسی تکذیب به معنای دروغ شمردن و تصدیق کردنه، اما در عربی یعنی معنا به معنای نسبت دروغ دادنه، به خدا نسبت دروغ دادن، به پیغمبر خدا نسبت دروغ دادن. میگفتن که این آیات از جانب خدا نیست، به خدا نسبت دروغ میدادن. میگفتن این پیغمبر پیغمبر خدا نیست، به پیغمبر نسبت دروغ میدادن. اما سومین باب از ابواب ثلاثی مزیدون فی باب افعاله. برای باب باب افتعاله، باب افتعال یکی از ابواب ثلاثی مزیدون فی هست. خب برای باب افتعال هم 6 تا معنا بیان کردن که مهمترین معانی اینها عبارتند از یک، اینکه هم معنایی با ثلاثی مجرد داره. بیشترین معنای باب افتعال هم معنایی اون با فعل ثلاثی مجرده. خب البته اینو باید بگیم که طبق اون قاعده علمی و ادبی که عرض کردیم، زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی، چون باب افتعال یکی دو حرف بیشتر داره، بعد معنای بیشتری هم داشته باشه نسبت به باب ثلاثی مجرد، به فعل ثلاثی مجردش. و اون معنای بیشترش در اینجا اون دلالت بر مبالغه بودنش هست. مثل واژه ائتمنه، ائتمنه معنای اصلیش از امنه هست، یعنی اطمینان کرد، اعتماد کرد به دیگری. فعل ائتمنه هم در قرآن آمده، استعمال شده و یک بارم در قرآن کریم آمده. خب مثل این آیه شریفه، فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُعَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، اگر یکی از شما دیگری رو امین کرد، اون که امین شمرده شده باید امانت رو برگردونه. خب الَّذِي اؤْتُمِنَ، اؤْتُمِنَ در اینجا ملاحظه می‌فرمایید که به باب افتعال رفته، از واژه امنه هست، اما همون معنای ثلاثی مجرد رو داره با یه تأکید و با یک مبالغه‌ای. واژه دوم ابتغا، واژه بغ هنگامی که با علا به کار بره به معنای ظلم و تعدیه، بغا علی یعنی بر طرف ظلم کرد، اما اگر بدون واسطه مفعول بگیره به معنای طلب کردنه، بغا شیء یعنی اون چیزو طلب کرد. خب باب افتعال این ماده هم آمده، ابتغا با بغا به معنای طلب کردن هم معناست، هم بغا و هم ابتغا به معنای طلب کردنه، هم معناست، مکرر هم در قرآن آمده. البته وقتی که به باب افتعال میره یک مبالغه ای درش چیه هست. عنایت کنید، مثل این آیات شریفه ملاحظه فرمایید، قل اغیر الله ابغی ربا و هو رب کل شی، آیا جز خدای یکتا پروردگاری پیدا کنم و حال اینکه غیر خدا پروردگاری نیست؟ خب ابغی یعنی چیه؟ به معنای همون طلب کردنه. در اینجا این ابغی فعل ثلاثی مجرده، اما باب افتعال هم که رفته باز همون معنا رو داره. اف غیر الله ابتغی حکما، بگو پس آیا جز خدا داوری کنم، حکمی را طلب کنم؟ خب اینجا ابتغی هم همون معنای طلب کردنه، اما یک معنای مبالغه درش هست. واژه دیگه اختصله، غسله و اختصله یک معنا دارن و اون معناش هم عبارت از ریختن آب به روی چیزی، از میان بردن چرک و آلودگی هست در اثر شستن و شستشو، و هر دو واژه هم در قرآن کریم آمده. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم. خب فاغسلوا یعنی بشورید دستاتون، وقتی که میخواید وضو بگیرید، وقتی که میخواید نماز بخونید دستا رو بشورید، صورت رو بشورید، دستا رو بشورید، وضو بگیرید، هنگام نماز خوندن وضو بگیرید. خب اغسلوا یعنی بشورید صورت و دستانتون رو، این معنای ثلاثی مجرده. حالا به باب افتعال هم که رفته باز همین معنا رو داره، یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا الی آخر جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، و نماز نماز اگر در حال جنابت هستید وارد مسجد نشید و حتما غسل کنید، حتما غسل کنید در هنگام جنابت، وارد مسجد نشید و با جنابت وارد مسجد نشید. خب اینجا حتی تخت سلو در واقع همون معنای شستن رو داره. خب اما عرض کردیم که یک معنای مبالغه‌ای در این باب افتعال هم هست. خب و اما دومین معنا از معانی باب افتعال برای متابعه هست. متابعه یعنی عمل پذیری، یعنی یک فعل و پذیرفتن، یه عمل و پذیرفتن هست، مثل اجتمع که به معنای جمع یعنی جمع کردن، گرد آوردن، و اجتمع یعنی گرد آمدن، جمع شدن، هر دو صیغه در قرآن هست، هم جمع یعنی جمع کردن و گرد آمدن و هم اجتمع یعنی گرد آمدن و جمع شدن. یوم یجمع الله الرسول، اون روزی که خدا پیامبران رو جمع میکنه. خب باز همین واژه به معنای همون جمع کردن، گرد آمدن است که باب افتعاله. قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله، انس و جن گرد هم جمع بشن بخوان به مانند این قرآن بیارن نمیتونن. خب پس به این اجتمعت به معنای همون گرد آمدن هست، یعنی قبول کردن جمع رو، قبول کردن فعل و عمل هست که باب متابعه باشه. احترق حرق بهی یعنی اونو سوزان، واحترق یعنی سوخت، سوخته شد. باب افعال و تفعیلش به معنای سوزاندنه. در قرآن فقط باب تفعیل این کلمه احترق آمده و باب افتعال که متابعه باب تفعیل خواهد بود. عنایت کنید، فاصابها اعصار فيه نار فاحترقت. ببین باب افتعال اومده، ناگهان گردبادی آتشبار به اون بوستان رسید و اونو بسوزوند. خب احترقت به معنای سوختن، یعنی خود به خود سوخت، یعنی این سوختن رو قبول کردن که باب متابعه هست. باب افتعال به معنای متابعه. باز قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين. ببین این واژه حرقه به باب حرقه یحرق و تحریق، به باب تحریق، به باب تفعیل رفته. عنایت کنید، به باب تفعیل رفته. میگه اگر میخواد اقدامی قطعی بکنی ابراهیم رو چکار کنید؟ بسوزانید، بسوزانید ابراهیم رو. که عرض کردیم اینجا هم باز متابعه باب تفعیل رو به خودش میگیره، حرقو متابعه باب تفعیل رو به خودش میگیره که همون قبول کردن عمل و فعل باشه. خب سومین معنای باب افتعال مشارکته. یکی از معانی مهم باب افتعال اینه که دلالت بر مشارکت میکنه، مثل اقتتله. اقتتله ثلاثی مجردش قتلهو هست، یعنی او را کش. اما قتله وقتی که به باب افتعال بیاد معنی مشارکته. اقتتل القوم یعنی اون گروه با یکدیگه جنگ کردن، خب با مشارکت هم دیگه بودن، یعنی می جنگیدن، با هم می جنگیدن. و هر دو صیغه هم در قرآن آمده، هم قتله و هم اقتتله. عنایت کنید. و از قتلتم نفسا فدارتم، یاد کنید زمانی که شخصی رو کشتید، قتلتم به معنای همون کشتنه که ثلاثی مجرده. خب اما همین قتله به معنای مشارکت آمده، چون به باب افتعال رفته در این آیه شریفه. و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما، اگر دو گروه از مؤمنان با هم کارزار و کشتار کنن بینشون آشتی کنین. اقتتلوا یعنی مشارکت در قتل داشته باشن، همدیگه رو میکشن. خب کلمه دیگه استبقه، استبقه یعنی سبقه، یعنی در حرکت کردن از او پیشی گرفت. این باب ثلاثی مجرد. اما باب افتعال مزید اون فینکی میره استبقا، یعنی اون دو با یک دیگر مسابقه گذاشتند، مشارکت داشتند در سبقت که یکی بر دیگری پیشی بگیره. هر دو صیغه هم در قرآن آمده. و قال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا اليه، این سبقونا یعنی بر ما پیشی نمی گرفتن، خب که همون معنای ثلاثی مجرده. اما همین کلمه باب افتعال ثلاثی مزیدون فی رفته، ببینید معنای مشارکت گرفته. فاستبقوا الخیرات یعنی مشارکت داشته باشید در سبقت گرفتن کارهای خیر. خب در کارهای خیر به دیگر سبقت بگیرید، یعنی مشارکت کنید در کارهای خیر. اختصم باب افتعاله، مزر ثلاثی مزیدش خصمهو هست، یعنی باش خصومت ورزید، در خصومت او رو شکست داد. حالا به باب افتعال که بره چی میشه؟ اختصم القول، یعنی اون گروه با یکدیگر دعوا کردن، در خصومت ورزیدن، با همدیگه مشارکت کردن. مثل این آیه شریفه، هازان خصمان اختصمو فی ربهم، این دو گروه دشمن درباره پروردگارشون با هم دشمنی برخواستن، یعنی در دشمنی با خدا با هم مشارکت داشتن. خب و ثلاثی مجرد این فعل در قرآن کریم نیامده، اینم نکته ایست که بهش توجه فرمایید. اختصمو آمده، ثلاثی مجردش نیامده. چهارمین معنای باب افتعال برای کوششه، کوشش کردن، خود رو به زحمت انداختن برای انجام فعلی. خب مثل چی؟ مثل اکتتبه که از کتبه مشتق شده، و کتبه یعنی نوشت، اکتتبه یعنی با تکلف و زحمت نوشت. هر دو هم ثلاثی مجرد و هم ثلاثی مزیدون فیه باب افتعال در قرآن کریم آمده. فویل للذین یکتبون الکتاب به ایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله، وای بر اونایی که کتاب رو به دست خودشون می نویسن و اونگاه میگن که این کتاب از جانب خداست، قول خودشون رو به خدا نسبت میدن. خب اینجا یکتبونه به معنی نوشتنه، همون ثلاثی مجرده. اما همین کتبه به باب افتعال که بیاد به معنای کوششه، سختی به سختی انداختنه. و قالوا اساطیر الاولین اکتتبها فهی تملا علیه بکرتا و اسیلا، گفتن اینا افسانه های گذشتگانه که با زحمت از دیگران خواستن براشون بنویسن. ببینید اکتتبها یعنی با زحمت اینا رو نوشتن، خب با زحمت اینا رو دیگران بر اینا نوشتن. خب واژه دیگه اکتسبه هست، ثلاثی مجرد کسب المال و غیره، یعنی مال یا چیزی دیگری رو گرد آورد. یا اکتسبه یعنی به دست آورد، خب عزم خواهم کسبه یعنی به دست آورد، کسب المال یعنی ما رو به دست آورد، گرد آورد. اما همین کسبه به باب افتعال که بره اکتسبه یعنی با مقداری رنج و زحمت به دست آورد، همینطوری راحت به دست نیاورد. خوب دقت کنید چقدر زیبا میشه واقعا ما این معانی باب ابواب ثلاثی مزیدون فی رو بفهمیم، چقدر این کلمات قرآن زیبا میشه و معانیشون چقدر زیبایی معانی اینها رو ما میتونیم به راحتی درک کنیم. مثل آیه شریفه مناظره کنید، مناظره بفرمایید. ما اغنا عنه ماله و ما کسب، مالش و هر چه داره سودی به حالش نداره. ما کسب اون چه که به دست آورده. خب این ما کسب ثلاثی مزیده و معنای به معنای چیه؟ در واقع کار تلاشه. اما همین کسبه به باب افتعال میره. للرجال نصیب و مکتسب و بل نسای نصیب و مکتسب نه. مردها دستاوردی بهره ای از دستاوردهای خودشون که با تلاش به دست میارن دارن و زنا هم بهره ای از دستاورد خودشون که با زحمت به دست میارن دارن. من مکتسبو یعنی اون چه که با تلاش و سختی و زحمت به دست میاد. خب عنایت کنید چقدر زیبا، اکتسبو به معنای کوشش و تلاش زیاده در باب افتعال. خب اما چهارمین باب از ابواب ثلاثی مزیدون فی باب انفعاله. برای باب انفعال یک معنا بیشتر بیان نشده و اون متابعه هست که عرض کردیم مقصود از متابعه هم یعنی قبول کردن یک عمل یک فعل الی آخر. و تقریبا معنای باب متابعه، معنای متابعه یعنی همون معنای فعل مجهوله. به عنوان نمونه صرفه یا صرف در نظر بگیری، صرف به معنای بازگردوندنه. اما وقتی که مثلا وقتی که میگیم فلانو صرفشه، فلانی اون چیزو از جهتی که داشت برگردون، فلانم صرف شیء، فلانی اون چیز رو از جهتی که داشت برگردون، مسیرش عوض کرد. اما به باب افتعال که میره چی میشه؟ انصرف شیء، یعنی اون چیز نیز از اون حالت خود برگشت، خود به خود برگشت. مثالی که ما در صرف میرو در واقع در ادبیات عرب میخوندیم در جامع المقدمات این بود که انکسر الکوس فانکسرت، کوزه شکست. خب کوزه شکست میگیم انکسرت، یعنی شکستن رو قبول کرد. شیشه که میشکنه این شیشه رو شکستن چیه؟ قبول میکنه. خب چه انکسره؟ در اینجا هم انصرف شه یعنی انصراف رو قبول کرد. این میشه متابعه. بنابراین فعلایی که به باب انفعال میرن همیشه لازمن و به فاعل اکتفا میکنن و به مفعولون به نیازی ندارن. حالا چند تا نمونه هم عرض کنیم سری. انبعاس فعل لازمش بعثه هست که معروفترین معناش برانگیختن، فرستادنه. وقتی به باب افعال بره به معنای برانگیخته شدن هست و فرستاده شدن میشه، یعنی اون برانگیختگی رو قبول میکنه، اون فرستاده شدن رو میپذیره. مثل چی؟ مثل ثم بعثنا من بعده رسلا الی قومهم فجاؤوهم بالبینات. خب پس از حضرت نوح پیامبرانی به سوی قومشون ما فرستادیم و اونها با حجتهای روشن و معجزات نزد مردم اومدن. خب بعثنا، ببینید این آیه شریفه که معنای بعثه هست که روشن معناش، اما به باب انبعاث میره. باب انبعاث یا انفعال اذ انبعث اشقاها در آیه 12 سوره شمسه، اونگاه که بدبخترینشون برانگیخته شد. انبعث یعنی برانگیخته شدنه، اما این برانگیختگی رو هم قبول میکنه، دیگه راهی نداره. خب باز نمونه دیگه، انفذ که از واژه فذ به معنی پراکنده شد هست، ثلاثی مجردش فذ به معنی پراکنده شد و از این فعل تنها باب انفعالش در قرآن اومده. ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفذوا من حولک، اگر با مردم دروشخو و سخت دل باشی ای پیغمبر از گرد تو از اطراف تو پراکنده میشن. لنفذو یعنی چیه؟ یعنی پراکنده میشن مردم و این پراکندگی رو میپذیرن که باب در واقع همون متابعه هست. خب انشقه یکی دیگه، فعل ثلاثی مجردش شقه هست، در زمان عربی معنی شکافتنه. شققت الارض یعنی زمین رو شکافتم. انشق الارض یعنی زمین شکافت، یعنی این شکافتن رو زمین خودش انجام داد و قبول کرد. و هر دو واژه هم در قرآن کریم آمده، هم باب ثلاثی مجرد و هم باب ثلاثی مزیدون فی از باب انفعال. ثم شققنا الارض شقا، زمین رو با رویاندن گیاه به گونه شگفت انگیز شکافتیم. تکاد السماوات یتفطرن منه و تنشق الارض و تخر الجبال حدا. خب اینجا ملاحظه فرمودید که و تنشق الارض، زمین بشکافت، زمین بشکافت، زمین این شکافتن رو پذیرفته.